وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. داشتیم در مورد مسئله مراتب حکم توی عبارت امام صحبت میکردیم جلسه قبل. عرض کردم خدمت عزیزان این عبارت رو اگر امام هم نمی آوردن مطلب هم کامل بود برای یکی از ثمرات مسئله فرض الخطاب فی محیط تشریع. جملهشون این بود که اگر کسی تعارض رو در محیط تقنیم تشریع و غلایی ببینه، موقع ادله داله بر احکام واقعیه غیر معارضت لدلت دالت علی حکم شک. این جمله رو عرض کردم، این جمله مشیر جدی به مسئله مراتب حکم. بعد برای اینکه البته الان ما واقعا برای این جمله بخوایم مراتب حکم رو توضیح بدیم، خیلی بحث بد شکله، یعنی امام خودشون صفحات زیادی رو در مراتب حکم قلم زدنه. آره، از این دکمه ما بخوایم کتب دوزیم درست نیست، اما من یه اشاره کوتاهی میکنم که سرخط تحقیقاتش معلوم باشه. حالا در ادامه ما یه جاهای مجبور میشیم بیشتر در مورد این صحبت بکنیم، حالا تا وقتی خدا رزق بکنه بشه خود مراتب حکم رو جدا مورد بحث قرار داد. ببینید، یعنی پیش باز عرض کردم یه دوره ای اولین کسی که باب حجج رو بر سیاق و هندسه نظام حکم و مراتب حکم ریخت آقای آخوند بود. در کفایی از اول حجج آقای آخوند از همون اول حجج که میخواد مسئله تسلیس شیخ به حسب حالات نفسانی رو که شیخ اینو مبدأ سلوک در باب حجج قرار داده آقای آخوند تعریض بکنه و به هم بزنه این تسلیس رو و کلن باب حجج رو بر سبک چینش شیخ قرار نده، برای رد این ورود شیخ اشاره کرد که بر اساس نگاه ما به حکم شرعی و مراتب حکم این نگاه، این تقسیم تسلیسی غلطه. از اونجا قصه شروع شد تا بارانداز اصلی مسئله که در امکان تعبد و بزنون و جوابهای ما به اشکالات ابن قبض. باز اونجا آقای آخوند نشون دادن که اگر شیخ بر اساس مراتب و حکم سلوک میکرد راحت تر میتونست پاسخ بده. لذا هم در علم اصول معروف شد که مراتب و حکم و تبیین مسئله مراتب و از زمان آقای آخوند شروع شده. خب این مطلب به قدری در علم اصول پر رونق شد، مسئله حکم شناسی و مراتب حکم، که متأخرین ما، یعنی متأخرین بر آخوند، یواش یواش سبقه اصول رو از نگاه تربیعی الفاظ و یعنی سقریات لفظ و سقریات عقل و حجج و اصول عملیه بردن رو مسئله حکم شناسی و تحیر در حکم شناسی. مثلا که میتونید تکنولوژی پیشرفته این نگاه رو در تدوین نظام اصولی مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه شما ببینید، که دیگه اصلا ورود مرحوم آقای صدر سرده کن به باب حجج از به علم اصول از حکم شروع میشه. دیدید دیگه خب این قصه غلظتی که یواش یواش به صورت تدریجی این در واقع اشباع و اشراق اصول تو حکم حکمشناسی رقم زد. خب حالا این نسبت به خود شیخ باید بررسی بشه. آره واقعا شیخ اینا بلد نیست و نگفته و اولین کس آخوند بوده و این پر رونق شدن مسئله حکم شناسی و مراتب حکم و اشراب کردن علم و اصول تو مسئله حکم. یعنی ما کل اون علم اعم رو بیاریم و آوردیم مثل مردم آقای صدر همشون ریختیم تو قالب حکم، بعد هرچی هم بیرونمون دیگه حس کردیم. نزا دیدید مردم آقای صدر تهذیب هم کرده اصول رو، یعنی هرچی رو که پر و بال حکم او رو نگرفت ها، اینها رو عملا قیچی کرد و حذف کرد. لذا مشخصه حالا ما به صدد تبیین مدرسه فکر مرحوم صدر مثلا الان نیستیم یا دیگر از اعلا. این که واقعا شیخ اینو ندیده، اصلا قبل از شیخ ای دیده نشده و شیخ هم ندیده و اولین نفر آخونده، بعد چرا آخوند با اینکه این حکم رو اینقدر جدی دیده که تسلیس شیخ رو به هم زده به زعم خودشون و خیلی از مباحث بعدی رو دستخوش تغییر کرده آخون به خاطر مسئله مراتب و حکم؟ خب اگه آخون اینطور بوده چرا خود آخون ملتفت این مسئله که بیاد تربیع و حداقل صغریات کبریات و حداقل باب الفاظ و باب حجج رو اون نگاه قدمایی رو به هم بزنه و این رو برسونه به مسئله حکم شناسی و از دریچه حکم به این مسائل نگاه کنه و بعد یه تهذیبی برای علم اصول اتفاق بیفته؟ چرا آخوند این کارا رو نکرده؟ سمت چرا نائین این کارو نکرد؟ چرا دیگر از اعلام آخوند این کارو نکردن؟ چرا مرحوم صد اومد این چینش رو به هم زد؟ یعنی که اندر بگیم که آخوند بذر رو کاشت و یوم الحصادش شد زمان مرحوم صد مثلا. چرا اینطور بوده؟ اینها سوالاتی است که باید در جای خودش با همین جور سوالاتی که گفتم، من سوالات رو خطابی نگفتم، هر کدومش چند صفحه تحقیق و جواب داره، خودم هم الان آمادم بگمشون، لکن وقت ما و موضوع ما نیست. فقط من یه جمله کوتاه عرض بکنم برای اینکه مؤثره برای رسیدن ما به امام. ببینید دوستان عزیز، این برای اینکه یه تلنگر باشه کم حساس بشیم ما، کسی که میاد تربیع و تسلیس مباحث اصولی رو به هم میزنه و همه رو میبره از نسخه حکم و حکمشناسیشون استفاده میکنه، این رو یه مقایسه ای بکنید با کلام قدما اون موقعی که میگفتن علم اصول موضوع داره، موضوعش هم ادله اربعه است. آیا این یک نوع بازگشته به گذشته نیست؟ دارم مراتب به یه معنی بزار دارم خارج میشم و حواسم هست، اما حالا بعد میبینید آخرش به کجا میرسیم. مستحصه دایم میرید آیا یه نگاه تر بازگشت به سیستم قدما نیست توی موضوع علم اصول ادله اربعه؟ یه جمله کوتاه میگم، اگه کسی میخواد موضوع تقریر قدما از مسئله ادله اربعه رو بخونه، چون خود ای دوچار شکگراییه، معلوم نیست میرزای قمی چی گفته، واقعا معلوم نیست فصول چی گفته، معلوم خود شیخ چی گفته، یعنی خود ای تقریرهای متعدد و غلط و شبه غلط هم توش هست. خود این مسئله موضوع الموصول ادله اربعه است، همین کلمه. بهترین تقریر این مسئله رو، خود این مسئله که موضوع الموصول ادله اربعه است، بهترین تقریر این مسئله رو آقای بروجردی گفته به تقریر امام، باز نه آقای بروجردی به تقریر نهایت الاصول آقای منتظری، آقای بروجردی به تقریر امام در کتاب لمحات الاصول که قلم خود امامه، از تقریر آقای بروجردی علی الله مقامهما. درست شد؟ اونجا رو میتونید نگاه بکنید و بعد اون تقریر رو با عبارتهای شیخ تو رسائل نگاه بکنید، تو حجت خبر واحد تامل انطباقه و اولین کسی که سبب انحراف فهم کلمات شیخ تو مسئله حجت خبر واحد تو موضوع علم اصول شد آخون تو کفایه است. یعنی که الان آقای بروجردی، البته به تقریری که امام از آقای بروجردی نوشته، خب ما که متن نداریم از آقای بروجردی، متن این چینی برابر است، البته حاشیه کفایه آقای بروجردی هم میتونه محکم باشم، اونم مجمله دوباره، یعنی باز اون میشه چند جور تقریرش کرد. نویسنده چیزی مینویسه بعد میاد سر دست شرحش میده، تقریری که از درس نوشته میشه موزه نویسنده نوشتن خود
اجمالای کلام خود اون نویسنده است. اون تقریر رو اگر نگاه بکنید میبینید عجب، اصلا شیخ اون چیزی که آخون گفت رو نگفته. دوستان اگر رد قصه رو اینطور ببینید، من میخوام حالا مدعامو حلی بگم رد شم، یه روزی وقت بشه روی این بحث کنیم. آنچه که آخون تو مسئله حکمشناسی مبدع حرکت و مبدع سلوک قرار داد و ما رو برد تو سر سفره مراتب و حکم که در اول حججه شروع قصه، طبعا باز این رو بگم لحی همش پیشه نسیه ها، من خودم هم بدم میاد اینطور حرف بزنم، آقا خوش کار کنیم خارج از بحثم نمیشه شرحش بدیم. من خودم موقعی که تعادل تراجی، موقعی که تعبوی توسلی کفایه درس دادم، موقعی که اجزا درس دادم، موقعی که زد درس دادم، نشون دادم اینا اصلا بدون مراتب و قابل فهم نیستن عبارت های کفایه. یعنی اون اگه با مراتب خونده نشن میشن یک سری استدلال های لایه تچسبک قابل رد. اما اگه جانم آفرین، اما چرا تو اون حججت اظهارش کرده؟ حسین جان خود ای دلیلی دوباره داره. یعنی من ببینید رفقا اینو بدونید، ما تا ملای عبارتی رو متن نشیم نمیتونیم فرا عبارت اجتهاد کنیم، اینو بدونید. نمیشه بدون اینکه این کتب مبنا و رفرنس های مادر و یه دور آدم، نمیگم آدم یه دور اینا رو تو 6 سال بخونه یا تو 2 سال بخونه، اما یه دور بخونه، اون زمانش با تو، میخوای یه ماه بخون، میخوای 10 ساله بخون، اما باید رفرنس دست آدم باشه. نمیشه اجتهاد کرد تو فلسفه بدون ملا صدرا و بو علی، نمیشه تو اصول، یعنی میشیم شکگرا، مثل حرفای کلی تو هوا یکی هم میاد همون موقع تو هوا یکی میزنه زیر حرف دوباره 4 تا چرخ دیگه میخوره، فقط این وسط متعلمه که مبهوت و متحیر و مفهومه دارم چه عرض میکنم. حالا ما هم الان یه حرفا باست نمیدونم، همینطوری دارم حرف میزنم تو هوا، نسیه است اینا. واقعا آقای آخون به مراتب حکم پایبند بوده و قلیز ذهنیت مراتب حکمیش. من اصول فقه رو وقتی درس میگفتن بچه هایی که با خودم بودن متوجه شدن که واقعا نمیشه حتی آقای مزفر رو بدون مراتب حکم آخون دید. چرا؟ چون آقای اصفهانی رو نمیشه بدون مراتب حکم آخون دید. یعنی این قلزت مراتب حکم از زمان آخون به شدت وجود داره. اما حالا اینا مناقب آخونده و من مناقب آخون رو قصیدش رو مفصلتر میسرایم الان در ادامه تو خود مراتب حکم. اما اول منقصر داشته باشید، خود این قلزت مراتب و حکم رو آخوند از قدما داره، اما قدما با این اصطلاح نمی گفتنه. آخوند من حیث لا یشعر استشمام بو رو از کتب شیخ داره، تنفس تو اتمسفر مراتب و حکم و حکم شناسی رو از قدما داره، اما جای اصلی که قدما سر حکم و حکمشناسی کار کردن یعنی موضوع علم، یه انحراف تاریخی تو ذهن شریف آقای آخوند اتفاق افتاده که ریشه این انحراف هم برمیگرده به مسئله موضوع علم و عرض ذاتی پیش قدما، به اونجا میخوره ها. این انحرافه به وجود اومده، لذا آقای آخوند گفته یا حرفشونه خاطرتون هست دیگه تو اصول فقه اول مقصد ثالث هم اینو خوندید، یا باید ادله اربعه ببینیم یا ذات الادله ببینیم، اصلا ذات الادله بدیم یا ادله با وصف دلیلی، اصلا اربعه برای چی اومده این وسط؟ اربعه رو کجای دلم بزنم؟ یادتونه من اجمالش رو بگیم، گفت که میرزا گفته است که ادله اربعه با وصف دلیلی است، صاف فصول فهمونده ذات الادله اربعه بدون وصف دلیلیت، بعد فهمون اون که با در وصف دلیلیت میگه کل مباحث حجج میشن مبادی تصدیقیه. حالا این مزفر یه عبارت چه نشود مبادی تصوری، خودونم یه دعایی داشت یادش بخیر، مبادی تصدیقیه. بعد این ور قصه هم اگر هم بگیم که ذات العدله، اون موقع کل مباحث حجج که میشن بحث از دلیلیت میان داخل علم، این قصه بود. بعد آقای مزفر گفت که بابا حالا اینا رو ما بگیم چه ذات العدله چه با وصف دلیلیت، یعنی محمول من صمیم ذات الموضوعه یا نه، اینو بگیم اربعهشو کجای دلم بذارم. این نگاه که علا ای حال حرف اونا اصلا فهم نمیشه با این نگاه، اصلا فهم این کار آخوند. بعد همینجا جای حکشناسی قدما بوده، یعنی او بندگان خود اصلا ورودیشون به علم اصول حکشناسی بوده. تو رو خدا دقت کنید دارم چی میگم، خیلی این مهمه. اما با تقرار امام از آی بروجرد این مطلب فهم میشه، یعنی اونجایی که الحجت و فلفق و امام شرح میده که اصلا او اصولیین و فقهای قدیم اصلا با نگاه اخذ حجت و فقه با مسیر در واقع مواجه میشدن و آغاز میکردن. آخوند این مطلب رو سرش رو تو عبارتهای قدما بریده و گذاشته کنار و بعد از این معنا وارد شده، اما نتونسته و نخواسته و نمیشده به ذهن او که حکم رو مبدع حرکت قرار نده. اما چون از اول موضوع علم سرشو برید، علم متکثر و متشدد شد و این تکثر تا جایی رفت که مثل آقای مظفر گفت اصلا این تبحث و عن مسائل شتا، گفت موضوعات شتا اصلا یه موضوع نداره، محور وحدت بخشو به هم زد. آقای صدرم همینطور شد، فقط من اومد حکشناسی و محور کرد که دوباره، یعنی آخرش محوره رو که حالا قدیمی‌ها بهش میگفتن موضوع کل علم ما یبحث فی عن اراضی الذات یا محور وحدت بخش رو سرشو بریدن، با حکشناسی دوباره ایجادش کردن. دقت کردید چه اتفاقی افتاد این وسط؟ این رو ما داشتیم. لذا آقای اصفهانی هم فرمود که ما دیگه موضوع نداریم و موضوعش متشتته، همه همین به همین مسیر رفتن. پس رفقا این حکشناسیه مهمه. لذا یه چیز دیگه من بگم بتون باز تلنگر، شما دیدید دیگه در بهترین شرایط ما موضوع ادله اربعه هم بدونیم، ذات الادله هم بدونیم، فقط تونستیم کجای علم اصول رو تنظیم و تنسیخ کنیم، حجج رو، الفاظ میمونه بیرون. کی اینو به ما یاد داد؟ آخوند. حالا آیا امیری یه سوال میشه یه طوری حجت میگم همینطور راحت بگیم موضوع علم اصول ادله است، حجته با همون معنای قدمایش، بعد واقعا علم اصول همین الفاظ و اینا بمونه، همین شکل بمونه؟ ببینید بر اون آقای صدر که اومد از دریچه حکشناسی وارد علم شد، عملا علمش از کجا شروع شد؟ از حجت. یعنی همه حرف آخوند. یعنی اگه ما اومدیم علم و اصول رو رفتیم تو نگاه حجت، تو نگاه حکم، علم میشه باب حجت، بعد الفاظ رو سعی کرد بفرسته زیر عبای حجت، لذا بسیاری از مباحث الفاظ از علم و اصول ریخ بیرون. میشه ما علم و اصول رو با نگاه حجت و حکم ببینیم اما همه اینا هم تو علم و اصول باقی بمونه و علم ارنجش به هم نخوره، نظام آموزشی علم به هم نخوره؟ آری. چه موقع؟ باید رجوع به پدرانمون کنیم، مسیر قدما رو بریم، نه چون قدما، چون درست گفتنه. پس مراتب حکشناسی پیش این آقایون متأخرین، پیش مرحوم صدر اومده جای موضوع علم رو گرفته، اما تو فضای آخوند آقایون دارن تنفس میکنن، لذا آخرش باب الفاظ باید یه زیر عبای حجج قرار بگیره، هر چقدرش اومد سم البته هر چقدرش هم نبذار بره. لذا علم کوچیک ناقصه. این که بگفتم بهتون رفقا هر تولید کننده یه علمی تولید کننده نیست، بعضی تحت فشار تولید کننده، یعنی اشکال رو نمیدونه چه کار کنه. این اتفاق پیش شیخ و پیش قدما با همون نگاه قدمایی موضوع علم حل شده، اونا هم نگاهشون حکشناسی بوده. پس این که بگیم اونا نداشتن از آخوند شروع شده، این غلط. اما زبان اونا رو ما باید یاد بگیریم. اما حالا بریم جلوتر، آقای آخوند مراتب حکمی رو ارائه کرد دیگه، این میخوایم ادامه بدیم دیگه توی رنسانس علم. ما مرحله ورود به رنسانس الان حساس شدیم، حالا میخواییم تو بعد ما بعد رنسانس رو بریم دیگه، رنسانس علم اصول که آخوند بوده. اشتهره که آخوند اون اربعه مراتب حکم رو گفته، اقتضا و تنجز، اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز، انقدر قضیه مهم شد که آقای اصفهانی مکرر رو اربع مراتب حکم آخوند تمرکز و تنسیق علم با همون مبنا و حتی تو بعضی از حواشی و عبارات فقهیشون هم بر اساس همون میکشونن مسئله رو به افتا. باز کبرای مراتب اقدر مهمه که نمیشه ازش عدول کرد، یعنی حکمشناسی، که آقای نائینی هم ابداع نظریه میکنه دو مرتبه. اینم تا اینجا. حالا عنایت بفرمایید، آقای آخوند تو عبارتاش به کفایه دو نوع مراتب حکم گفته، یعنی دو نسخه مراتب حکم ارائه داده، و دومیش پیشرفته تر از اولی. باز متاسفانه اربع مراتب آقای آخوند الان ضعیف تقریر میشه، چه نسخه اول چه نسخه دوم، و این ضعف در تقریر سبب میشه که اثرش توی سری مباحث اصولی دیگه دیده نشه. لذا میشه یک مسئله، نمیشه قاعده هرم علم اصول که علم اصول روی بیاد بالا. اگر درست تقریر بشه تقریبا لا یمکن الفرار من حکومته، هیچ مباحث اصولی ازش بیرون نمونه، که بارم دوار به قدما نزدیک میکنه. اینم تا اینجا. نسخه دومی که آقای آخوند گفته اونجاییه که در ذیل مباحث و حجج و در ذیل بحث امکان تعبد به زنون، در درگیری با شیخ جمع حکم واقعی و ظاهری که جوابهای شیخ رو یه جایشون نمیپسنده و اشکال میکنه، اونجا میره به سمت اینکه مقام فعلیت دو پله داره، فعلیت قبل العلم، فعلیت بعد العلم. اون نسخه اول سر جا خودش، اینم نسخه دوم. خب اینم تا اینجا داشته باشی. خب دوستان عزیز، حالا وقت نداریم بگم نائینی چرا با آقای آخوند اختلاف پیدا کرد و سبب شد که اون دو مرتبه رو تولید کنه، این نظام مرتبتی للحکم مرتبتی، این کلام محقق نائینی. عنایت کردید. اما حتی نسخه اول مراتب حکم پیش آقای آخوند باری به اندازه بار استنباط و علوم انسانی جدید رو میتونه به دوش بکشه، اینقدر قویه. نسخه دوم آقای آخوند دیگه لا بدیل له، و اساساً جایی برای تقریر محقق نائینی از مراتب حکم باقی نمیگذاره. به عبارت دیگه، جلسه پیش به شما گفتم که امام اعلی الله مقامه یه بحث تو الفاظ و دلالات داره، یه بحث تو حجج و حکمشناسی داره. بیت القصید حجج امام مراتب حکمشه، دیروز جلسه قبل از امام گفتم بیت القصید الفاظ امام فرض الخطافی محیط تقنینه و تشریعه، که منتها الیه این مسیر میشه خطابات قانونی. آقای آخوند خودش ملتفت به این دو تفکیک این دوتا بوده، لذا آخوند در مباحث الفاظ مسئله خطابات عام رو به عنوان بیت القصید مطرح میکنه، در باب حکمشناسی مسئله مراتب و حکم مطرح میکنه، لذا تو باب الفاظ اسم مراتب و حکم رو نمیاره، این دوتا رو هم تفکیک میکنه. خب چرا این رو گفتم؟ جناب نائینی اعلی الله مقامه رفتنش به سمت تولید نظریه ایل حکم مرتبته این به خاطر قاطی شدن این دوتا تو سیستمش، این دوتا پرونده، یعنی اینا هم تفکیک نشدن. میتونید نگاه بکنید به مقدمات نظریه ترتب در کتاب مناهج امام، امام یکی رو مقدمه چهارم قرار میده، یکی رو مقدمه پنجم، اینا رو کامل از هم جدا میکنه، پس اینا باید جدای از هم دیده بشه. لذا ما کار به نائینی نداریم، میریم سراغ آقای آخوند با همون دو مدل تقریرش. امام علالله مقامه باز دو مدل تقریر برای مراتب و حکم داره. امام یه مدل با حفظ اصطلاحات آخونده، اما نسخه پیشرفته ی آخوند، یعنی فعلیت دو مرحله یک تو کفایه رو امام بحث کرده. بعد یه نسخه نهایی از مراتب و حکم داره که میشه دو مرتبه، اما دو مرتبه امام با دو مرتبه محقق نائینی مشترک لفظیه. یعنی دو مرتبه امام بعد فهم چهار مرتبه آخونده، نه بعد از عدول از چهار مرتبه آخون. اینم تا اینجا. خب این من تاریخچه رو و داشتم صحنه رو براتون تصویر میکردم که این جنگ رو ما اینجا داریم. هیچ کس هم غیر از این سه بزرگوار اینجا حرف جدی برای گفتن نداره. این پرونده قصه با همین سه تا بسته میشه، آخوند و نائینی و امام. حالا دو تا اشاره فقط بکنم. در مراتب حکم آخوند یه مطلبی مشکوکه. اون مطلبم اینه، عنایت کنید که در هر دو نسخه‌ای که آخوند گفته هم مشکوکه. خب برم تو ثمره که به این عبارت امام برسه. یه مطلبی مشکوکه. اون مطلبم اینه، آقای آخوند اینها رو مراتب یک حکم میدونه یا اینها رو احکام متعدده میدونه؟ در بهترین شرایط میگه تقریر اینه که آخوند رو مراتب یک حکم میدونه. یعنی چی مراتب یک حکم؟ قناعت کنید، یه بار ما میگیم حکم باید مصلحت و مفسده داشته باشه تا به انشاء برسه، بعد که انشاء شد به ابلاغ برسه، بعد که ابلاغ شد ترجز و وادی ابتسار مسیر رو طی کنه. این یعنی مراتب یک حکم. استحضر شدی؟ بعد اون موقع ما همیشه خروجی این ستون تقطیر یا حکم داریم. این مواد خام باید بیاد تو این ستونه بره، آخرش ما به حکم میرسیم. این یه بیان. یه بار میگیم نه، ما وقتی مصلحت و مفسده داشتیم دو تا حکم ازش به وجود میاد، یه حکم انشائی یه حکم فعلی. لنا حکمان، حکم انشائی نیاز به عمل نداره، حکم فعلی نیاز به عمل داره. اگه اینطوری گفتیم بله، یکی از مبادی حرف شیخ همین. خب حالا که این رو عاشق وحید فهمودید، یکی هم من بذارم روش اضافه ای. اگر ما گفتیم دو حکم داریم، بعد تازه وارد باب مطلق مقید میشیم به مسئله مقام ها. یادتونه میگفتیم فی محیط تشریع خطاب، فی محیط فی مقام بیان اجزاء و شرایط، بعد گفتیم اون خطابی که در مقام اصل تشریع مقام عمل نیست، مقام اطلاق و تقیید نیست، چی چی چی. این از قدیم بوده دیگه، فرق مقام تشریع و مقام مثلا بیان اجزاء و شرایط. این خودش به این مراتب حکم برمیگرده. مقام تشریع این مقام انشائه. آخوندم توی کفایه سر مثلا خدمتتون عرض کنم خیر مطلق مقید که الان گفتم، سر مسئله مقدم واجب، سر واجب مطلق و مشروط سر اجزا مکرر خود تعبوی توسلی. تعبوی توسلی که کار عجیبی کرد، نبود عقل، جایگاه عقل تو مراتب اون او یه چیز عجیبیه، خیلی عجیب. اینو باید معلوم کنیم. مثلا آقای مظفر علالله مقامه با کدوم قرائت میره؟ با قرائت این که این ستون میاد به یه حکم میرسه. مثلا اصول فهم با این نسخه حرف نوشته شده. اینو باید معلوم کنیم. جانم حالا من وارد ریزش نمیخوام بشم چون باید شرح کنم اصلا تنجس چجور متولد شد، وجه تولدشو اول باید بگیم. من از اول حجج کفایه آشا سجاد یادشون هست اینو میگفتم، بریم بگردیم ببینیم اولین باری که تنجس تولید شد کجا بود. تو رسائل میگفتم آقا فلان تنجس از اصول فقه، گفتم بچه تنجسو کار نداشته باشه، حالا همینا بریم ببینیم کی متولد شد. چون ما معمولا مطلب ما رو درست تصور نمی‌کنیم، بعد اشکال می‌کنیم. من میگم آقا اصلا ولش کن، بذار ببینیم اولین بار کی متولد شد. اگه اونجا رو فهمیدیم بعد ببینیم اصلش، بعد ببینیم چیه. این خیلی اول جاشو باید معلوم کنیم چی شد که تنجز متولد شد. حالا اگر ما حکمینی کار کردیم، گفتیم دو حکم داریم، بعد چه آثاری تو فقه پیدا می‌کنه این دو حکم؟ دقت فرمودید؟ این رو باید معلوم کنیم خود این نتیجه رو. مشهور میگه آخوند مراتب یک حکم دیده، نه دو حکم انشائی و فعل. مشهور یعنی لحظی تقریرش میکنن. خود مطلب الان با این سری تاریخی که گفتم معلوم است تکلیفش چیه. این اصلا یه عده مسئله مراتب رو به عنوان یه مسئله اصولی میخونن، مثل سایر مسائل اصولی. آخرش هم نه نگاه نگاه علوم عالی نیست که چهار جلسات قبل شهر دادم، میگه این هم یه مسئله، اون هم یه مسئله، علم اصول صد تا مسئله داره، چون روشم سمر نداره. اما اگه واقعا ما اومدیم مراتب رو بیس سیستم اصولی گذاشتیم، بعد رو دوشش ساختیم رفتیم بالا، بود میگفتم اینطور نیست که هر مسئله از اصول مستقیم تو فقه. این باید هرم ساخته بشه بعد خروجی پیدا کنه تو فقه. بعد مراتب مبنای و طی ساختار ما تو علم اصول قرار بگیره. بعد حالا معلوم کنیم دو حکمه یا یه حکمه. این مهمه. امام علی الله مقامه میگه نخیر دو حکمه. مثلا همه جا دو حکمه. مثلا نمیشه مراتب یه حکم تقریر کنیم. بعد از همین جا امام مراتب حکم رو طوری تقریر میکنن، جمله رو اعراض کنید، میگن اگر درست اینو بفهمیم و بفهمیم که اون مقام تشریع، بهش میگفتیم خطابات تشریعیه، میگفتیم اقیم الصلاه در مقام اصل تشریعه نه در مقام بیان، یادتونه این تعبیر معروفه. امام میگه کسی مراتب حکم درست بفهمه، بعد نمیگه که مقام اصل تشریع مقام بیان، غلط این جمله. میگه این جمله رو از که مراتب یه حکم میبینه یا دو حکم؟ اگه کسی دو حکم دید میگه مقام بیان علا انحاء بیان انشائی، بیان فعلی، بعد فعلیت. نه عباس در مقام ابلاغ به مکلفه برای که مکلف بره عمله به تکلیف کنه، تمام با اجزا و شرایط بگید. اما اون موقع که داری مقام اصل تشریعی، ببینید تو طرز خطاب فی محیط تشریع، تو مقام اصل تقنین اولیه هنوز آقا قرار نیست، هنوز ما چند ماه دیگه داریم تا نوبت به اجرا برسه، نیازی نیست اجزا و شرایط چه بگم، قرار تأخیر بر از وقت حاجتی اتفاق نمیفته. امام میگه وقتی کسی اینطور دید بعد اون موقع ما جامعه سریعا انجام میگیره، خیلی اتفاقا میفته. اقیم الصلاه فعلا گفتیم، صلات یه حقیقت وحدانیه، هر وقت رسیدیم به مقام عمل هر چقدر نیاز بشه اجزا و شرایط و حالات و توارعشو شیئا و شیئا تبیین میکنیم. بعد امام میگه اگر این رو به این مدل رفتیم یا اثر دیگه هم برای ما خواهد داشت. وقتمون گذشت، یه استراحت رو کوتاه کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نظام حکمش حالات نیست، نظام تبعیدش در حجج حالاته. شیخ ولی آخون تبعیدش ولی اساس نیست. حالا من اینجا رو باز نکردم، اینجا باید ببینیم آخون تونسته از نظام تسلیسش خورو خارج بشه. من بهتون نشون میدم نه، دوباره یک از رنسانس های علمه. چرا؟ حسین خودت بگو. چون نظام حجج قراره که رو چه چیزی به عنوان حجت به ذات کار کنن؟ رو قطع. قطع حالت نفسانی هست یا نیست؟ حکم عقلا که نیست، قطعی که حجت به ذاته. اینو از زمان الجز اینطوری میگفتن، گفتن بچه ها ببینید کسی میتونه حججو با غیر قاعده کل ما بر ازلا بوده و یلتگه الا ما بزلات انتظام بکنه. اگه کسی نمیتونه انتظام و حجج رو با این قاعده، اصلا نداریم کسی که غیر این قاعده کار کرده باشه تو حجج. خب اگه اینطور باشه این معناش چیه؟ پس شما داری با حالت نفسانی کار
میکنید. چجوری در طول این حالت نفسانی فرض کنیم چارش کنیم؟ اینا
چجوری جواب بدم؟ یعنی باید براتون هرم آخوند و کامل
این
رو کنم مزن بریم.
مثلا این نظام مراتب حکم میکنن یا ناظر به حکم پیستوالی نه دستشون کار با حالت نفسانی ندارن، از یه طرف هم چاره ای ندارن جز این که وصل کنن به حالت نفسانی.
اینا همش حسین میدونی این سآل از کجا تولید میشه؟ نه ما تو اتمسفر محیط رنسانس علمی، یعنی داریم علمو از منظر این شکگراهای متأخر مثل آقای صدر و آقای مظفر و اینا میخونیم، متوجهی؟ نه از منظر اینا میخونیم. علم جای پایه‌هاش به هم خورده، من باید از اول از نقطه صفر بیسیکال بچینم بیام بالا براتون بگم اینا تو اول علم موضوع چجور میدیدن قدما، بعد چجور اومدن اصلا بریم بالاتر. هست یه جایی میگم حسین، میگم باید از علم کلام شروع کنیم به اینجا برسیم، مبنا از اونجاه. ما یه بار یه خانش یه دست باید داشته باشیم بگیم آقا علم کلام ای بود خواهد بشین ادامه میدم تو همه استفاده کنم از درم دوست دارم نه چون همه بلند شدن میخواه اذیت نشید دوست هم باید عرض میکنم
تخصیص اکثر
آره. یعنی از این جهت
اول کار که امام
من اینو توضیح بدم جواب رو بعد من نشوندم که گفتم دوستان نایستم من نشستم شما ایستادید چیو؟ یه اشاره کوچیکی میکنم بله الان عرض میکنم یه حکمی تو ذهنمونه بله الان که میخواستم بله من حسین جان مستحضر شدید بعد یه خانش از بالا بدیم علم کلامه چی بود بعد چی شد که ما رسیدیم به ادله اربعه بعد واقعا قرار این به قول آخون سنت حاکیه این خبر واحد چی 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 اینا ذیل ادله اربعه قرار بگیرن یا مثلا نسبتشون چی میشه اینجا؟ ما مثلا تا اومدیم از علم کلام که خارج شدیم با ادله اربعه خارج شدیم بعد یه دفعه این فیلمه رو داده بودن دست مثلا صدا سیما ایران صحنه داشت بعد مثلا قیچیش کردن فیلمه رو بعد یه دفعه ما دیدیم یه دفعه پرید یه آدم دیگه اومد شد مثلا خبر واحد بعد ما نفهمیدیم این خبر واحد چه ربطی داره به اون. خب بابا ما اگه سلسله حججمون قطع شد از بالا دیگه این بنده خدا معلوم نیست سرش به کی بنده از کجا اومد، ما به چه حجتی داریم اسم خبر واحد میاریم؟ حسین این دلیل انسداد، انسدادی که دلائلش نفهمیدن سیر قدما نه معلوم نیست. میگه خواهش دیگه خب من دستم به اونه میرسه بعد بیان با همینجا بس کنیم انسداد علم، انسداد علمی. او کسی که میخواد قلیز حرف بزنه میگه اصلا انسداد علم علمی همینا حالت نفسی اینا مطابقه با واقع ندارن. کی دستمون داد واقع کدوم حجت؟ ما فقط با معذریت منجزیت کار میکنیم. آن کس که خبر شد خبری باز نیامد، دیگه انسداد بیشتره، دیگه انسداد نیست آقای امیر، این نهیلیسم شرعیه، این اسمش انسداد نیست. ببین الان اینا داره گفته میشه تو فضای علم و فلسفه علم، مستحضرید دارم چه عرض میکنم؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ ما نه یه دست از بالا نمیایم پایین. کی دوباره این کار ایجاد کرد؟ آخون اول حضور، اما خودش نه تو اتمسفر قدما بوده. ببینید آخون واقعا رنسانس علمو به هم زد، یعنی از یه طرف الان ببین قائل گفت اصلا تسلیس حالات نفسانی یعنی چی؟ وسط حجج با شیخ گفت آقای شیخ تو اگه با حالات نفسانی رفتی میدونی شایبه تصویب داره پیش میاد؟ ببین چی به ما یاد داد که مصلحت سلوکی شیخ تصویبه آخوند؟ کجا یاد داد؟ تو اجزا. بعد این استشمامش از شیخ تو تمام کلمات شیخ خوب گفت ببین کسی که از اول حجج و حالات نفسانی میره داره با حالات مکلف بازی میکنه، در حالی که حکم مثلا رو نسخه دیفالت حالات مکلف، رو نسخه دیفالت واقع تو قیچی کردی واقع اومدی رو حالات مکلف. ولی که معیب میگه سلام علیکم، من خود گفتم تصویبه، من خود گفتم انصداده. ببین هر کی یه چیزی تو ذهنشه آخون یه بیسی درست کرده که هر کسی بیاد حرف خودش رو روی سفره پیدا کنه حسه خودشه ببره، میگه من گفتم انصداده، اون یکی میگه من گفتم چه میشه. بعد خودش هم نتونسته از این خارج بشه، چون اصلا نظام و حجج داره رو حجت به ذاتی منام به قد سوار میشه. قد نوعی یا شخصی؟
شخصی.
شخصی. سلام علیکم. اگه کسی همینو خفگیر بشه تا آخر حجج همه چی شخصی میشه. بعد آخون میگه دیدید خود شیخ هم آخرش رسیده به تراکم زنون وسوقه. شخصی یا نوعی؟ شخصی. تراکم زنون یعنی وسوق شخصی. سلام علیکم. ببینید علم ریخته به هم، علم ریخته به هم، همش ماکتا موندنه.
اونا نمیگن که من شخص نگاه میکنم، میگن اگه این قدر دست هر کسی بدی نو هم دست نو بدی اونم به همین نتیجه برسی که مدرسه.
خب بعد آقای خویی چی جوابشون میده؟ آقای خویی چی جواب میده؟ میگه پچرا همین قرائن خودتون نوشتید اما من که خوندم یه اسمم دست نداد. میگه خب شما تو کتاب فقهی داری همین قرائن میاری، پس چرا یه حسب من دست نمیده؟ پس چرا تو عالم خلقت فقط خودت یه حسب دست داد؟ پس چرا این کبرا صغرا نداره؟ چرا سلوکتون بر اساس کبرا نیست؟ اگه کبراتون اینه که متا قرعه ها شخصون لحکمه به ما حکمنا، پس چرا اصلا سبکش میدونی چی میشه؟ شما باید اینا رو جلو چند نفر قرار بدی، وقتی ده نفر همین حکم کردن بگی باشه. پس چرا این کار انجام ندادی؟ چرا میگی زور امره وجدانیه؟ چرا میگی تو استثاره با هم دعوا نکنیم؟ دقت کردید؟ میخوام بگم این آشفت بازار یه راه داره، ره آنچنان رو که ره روان رفتن. برو از اول بیا، هر جا هم حلقه مفقوده داری تو حلقه مفقوده رو حل کردی عبور نکن. بعد وقتی با این سیر بیای، گفتم الان امروز خیلی شلوغ شدیم اما خیلی سرخط دادم بهتون. اگه کسی اصول واقعا اینطور بگم تأملات اصولی برای خودش داشته، خیلی وقتای امروز شیرین میشه براش. یعنی اینا هی سرخط میده از اون تأمل دغدغه های اصولی، دغدغه های اصولیمونو دوباره زنده میکنه. رفقا ما تا اینو حل نکنیم محاله بتونیم بریم سراغ تولید علوم انسانی. بابا اینا چرا خدا دقت کنید که پراگماتیک باهاتون حرف بزنم، اینا اگه حل نشه، اینا داره میگه استنباطامون تو کتاب و صلات تکلیفش معلوم نیست. کتاب و صلاتی که روایتشه هیچ که دیگه تو صدور روایت دعوا نداره. آقا این مسئله این 10 تا روایتی داره از زمان صدوق علی الله مقام تعالی دارن با همین 10 تا روایت تو این مسئله. خب مسئله مستحدث که نیست، کتابایی که دست ما حتی از زمان دیگه از زمان صدوقش مسلمه، مقنع و مقنعه خودسمونه، اهم و موقع دارن روی روایت ها کار میکنه. عباس معلومه دارم چه عرض میکنم، اونجاش گیره. فکیف به حال علوم انسانی که موضوع و محمولش جدید میشن، این تکلیف اونا رو نمیتونه معلوم کنه. یعنی ما هنوز علم اصول که خودش از نوع علوم درجه دوه، یعنی تحلیل راه رفته است، تحلیل راه اونا رفتن این راه ها، ما داریم میاییم میگیم چجور رفتن، اینطوری رفتن. شارع خطابات چو فرموده، ما میگیم تو ذهن شارع چی بود که اینا رو گفت؟ اصول اینه دیگه، میخواد الگوریتم ذهن شارع رو به ما نشون بده، ما رو بیاره تو فرکانس ذهن شارع قرار بده. ما الگوریتم رو در مسلمات قرن چهار تا حالا نداریم، یعنی نمیدونیم چرا این تولید شد، نمیتونیم بگیم چرا این تولید شد. بعد ما میخواییم بیاریم تو چیزی که راه نرفته از الگوریتم رو اجرا کنیم. کدوم الگوریتم؟ دقت فرمودید؟ حالا تو این فضا ما باید این اتفاق رو رقم بزنیم. رفقا من حرفی ندارم، بیاید تعادل تراجع ببندیم، بریم اول انوار شروع کنیم. اصلا بریم از اول علم شروع کنیم. یه دور باید اینو بریم که الان جاش نیست. یعنی این رو نمیدونم حالا چیکار باید بکنیم دیگه. آه این گیریه. این یه دور باید این اتفاق براش بیفته. من خودم سعی کردم تو اولین ورود طلبه به علم سعی کنم تو پک الموجز اصول فقه یه سازمان اینطوری بدم که طلبه دیگه گیج نمونه. هر چی تو سرخط خودش بره تا آخر. یکی میگم سازمان علم تعبیه بشه، یه دور تعبیه بشه که دیگه مشکل حل بشه، ما بدونیم چی جاش کجاست، چی با چه مبادی تولید شده. نمیخواد تصدیق کنیم بگیم حتما درسته های کشکولی یا غلط ها، اما این است توصیفش کنیم. ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض به محضر شما، امام علی الله مقامه میگه که اگه شما اومدید رو دوتا حکم کار کردید، ما یه حکم انشایی داریم یه حکم فعلی داریم، بعد میدونید ثمرش کجا در میاد؟ یکی از ثمرات که دیگه احد و ناسی لم یتفوه به، من حتی ندیدم شاگردان امام این ثمره را بگویند. دیگه الان انکسر از اهدی و قلت حیلتی. امام میگه که اطلاق و قوانین اطلاق و خطاب تشریعی هم جاریه. خب رفقا اینو یه زبون کلامی بریم، چون امروز متاسفانه علم و اصول نه بی خاصیت شده، خلق الله اصول گذاشتن کنار میگن فایده نداره، اما آخرش ایدفه شروع کردن با زبون کلام همین مشکلات اصولیشون رو هر کار با زبانهای کلامی. امام اینطوری میگه، میگه اگه خطابت، اگر خطابات تشریعی فایده نداره، چرا خدا اینقدر خطابات تشریعی گفته؟ بابا پدرمون در روی هی میگه آتو زکات، هی میگه عقیم و سلام. خب یه بار گفتی چشم، اصلا چرا گفتی؟ وقتی کتاب کتاب قانونه، کتاب کتاب استکماله، کتاب کتاب نجاته، خطاب تشریعی هم فعلا در مقام عمل نیست، فایده عملی هم نداره، خب چرا اینقدر میگیش؟ یلزم اللغو فی کلام المتکلم الحکیم. بعد امام میگه نه، خطاب تقنینی میتونه در مقام اطلاق، خطاب تشریعی میتونه در مقام اطلاق باشه. اصلا فاصله بین حکم تشریعی و حکم فعلی، حکم انشایی و حکم فعلی، اینی که شما میگید نیست. این بینونت عزلی که درست کردید بین این و او غلط. آقای امیری ثمرش ببین کجا در میاد. یعنی من میتونم بگم مولا در مقام بیامو تو اقیم و صلات ولم یقیده و به قیدنها، امام میگه این میشه و بگه چقدر ثمره داره تو فرق. ثمرش حتی تو عدم اجزاء تقیه در میاد. نماز با تقیه خوندی و برو اعادش کن، امام میگه لازم اعادش کن. میگه یه روایت به من نشون بده که ائمه معصوم صلوات الله علیه و اجمعین پشت سر این ریگ به کفشا نماز خوندن، بعد رفتن نمازشون رو اعاده کرد. تا اینجا ثمره فقهی داره برده میشه. ببین سقوط آزاد کردن کف فقه. امام میگه متن فقهشی هست، اونم حکم ثانوی. حالا بعدا خود حکم ثانوی باید بیان. امام میگه حکم ثانوی چیه؟ اینی که گفتی. امام میگه حکم ثانوی چیه؟ امام میگه نگاه به اصول ایتوریه که انگار حکم ثانوی حکم پلاستیکیه، توپ پلاستیکی هست در مقابل توپ وردکا. امام میگه حکم ثانوی شبیه به حکم، امام میگه شبیه به حکم نداره، حکم ثانوی حکم شارع، حکم واقعی فر رتبت ثانیه. بعد میگه کل حکم صدر من الشارع فهو موجب للاستکمال. من میتونم همین براعت تعدی کردن بدبخ میشن. مرحوم علامه تو المیزان، بله ما اصطلاح کردیم از عبارت علامه، گفتیم آدم باید معلوم کنه که عبدالله یا عبدالواقع. این حرف علامه تو
تو اگه عبداللهی گفته برای اجال که بگو چشم برو بخور کل شهن لکه حالا، اگه عبدالواقعی نخور که چشم واقعت چشم بصیرتت بسته نشه. تا اینجا میاد مسئله. حالا اینم تا اینجا تمام. یکم من یه جمله رو اینجا فقط تمام کنم آمندی الان گوش بدن، میخوام تمام بشه ایتی که یه قسمتی داره ذیل مسئله. آقا جای اصول عملی که کجاست تو مراتب حکم؟ این خودش این ای جمله باید حاج محمود براش بخونه دامن کشان رفتی. خود این سوال جای اصول عملیه تو نظام ما کجاست؟ رفقا این سوالو برید از همه اصولی این سوال کنید، اصلا ببینید کیا جوابشو دادنه. برای که جایی اصولی بابا ما دستموس همه ایم، اما خود نمیخوایم وقتمونه، ما وقتمون کمه، ما باید به اهمش اکتفا کنیم. خب کسی که جواب این سوال نده، ما چجور داریم با اصول جای اصول عملی تو نظام حکمشناسی کجاست؟ آخوند اهل الله مقامه و شریف در جواب به همین سوال، در جواب به همین سوال اون نسخه دوم مراتب حکمش تولید کرده. این سوال رو اول من صرح به شیخه، شیخ گفته، آخوند بهش پرداخته جواب داده، اینقدر قضیه پیچ پیدا کرده، یا به تعبیر دقیق تر بگم آقای ستوده این سوال اصلا تا مراتب حکم تربیعی آخوند بیان نشه اصلا قابل طرح نیست. یعنی اگر اومدی بیس مسئله رو طوری ارنج کردی اصلا جایی دفعن نه رفعن جایی برای اصول عملیه وجود نداشتی که اصلا این سوال منتفی میشه. آقای نائینی با مرتبتینش جای این سوال بست، بذار این سوال تو علم گم شد و از علم حذف شد. آقای آخوند ذیل مراتب حکم توی امکان تعبد به زنون تو کفایه این سوال رو با کلمه نعم بیان میکنه، الان کفایه باشه جاشم بهتون نشون میدم، با نعم بیان میکنه این رو. نعم لا یجری هذا الکلام فی بعض الاصول العملیه. بعد اون بعض رو هم کی میگه؟ مثل اصالت و طهاره، که اصالت و طهاره چیه عباس؟ جعل حکم مماثله. قد قشنگ از شیخ سوال رو میاره، بعد که این سوال رو مطرح کردن بعد میگن این رو چجور جواب بدی؟ میگن این تنها راهش اینه که فعلیت دو مرتبه داره، اون جدیده به وجود میاد. این مطلب بماند بعد از آخوند نائینی با مرتبته اینش اصلا جایی سؤال رو نابود کرد، بماند تا امام طلوع کرد. دوباره امام که طلوع کرد وقتی تبیین کرد جایگاه اصول عملیه رو، بعد یه سؤالی مطرح کرد، گفت حالا نسبت این ادله اصول عملیه مثل کل شیئا لک حلال و کل شیئا لک طاهر و لا تنقض الیقین به شک، نسبتشو با حججی که شما تو مرحله فعلیت درجه یک دیدیده باید بگید. و بعد اصلا دیگه شما برای اینا نسبتی با احکام واقعیه قائل نیستید، چون احکام واقعی اصلا قابل اطلاق و تقیید و استفاده تقنینی نیستن. امام گفت اما تو سیستم من اینطور نیست. وقتی خطاب رسیدم به عبارت هم، خب من خواستم هم به اینجا برسم، خطاب وقتی فی محیط تقنین دیده بشه، اولین خطابات منشأه از مقنن میشن همون خطابات تشریعیه، اونا هم بینونت مثل تفاوت در اجناس عالیه ماهیات با سایر خطابات ندارن، اونا میشن مادر و بعد سایر خطابات کلمتن متممه و المقیده برای اونا قرار میگیرن.
بعد خطاب‌ها یه درجه یک پیدا می‌کنن که اونها، یه درجه دو پیدا می‌کنن که ادله اجزا و شرایط اولیه، یه درجه سه پیدا می‌کنن که ادله اجزا و شرایط ثانویه. بعد ادله اجزا و شرایط ثانویه که پله سوم خطاب‌ها میشه، میشه همین ادله مثل کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، لا تنقض الیقین، به شک، لا ضرر، لا حرج، اینا میشه. بعد همه اینها با هم یه تناسب دارن، همه اینها با هم تناسب پیدا میکنن. این جمله ای که امام اینجا گفت ای بود. ببینیم حالا عبارت رو دوباره. امام میگه پیش اون، ببینید بقیه غیر شیخ و آخوند که اصلا به این پله سه عنایت نمیکنن، شیخ و آخوند به پله سه عنایت میکنن، اما پله یک رو از سلسله میندازن. یعنی خطاب در مقام اصل تشریع اصلا قابل استفاده نیست. امام میگه پیش من اینطور نیست. ما یه پله درجه یک داریم، یه پله درجه دو داریم، سایر اجزا و شرایط اولیه، یه پله درجه سه داریم که اجزا و شرایط ثانویه. بعد اینجا پس ما سه جور حکم داریم، سه جور خطاب داریم با سه کاربری و استفاده. بعد امام میگه این تشقیق فقه میشه، جمعش به اینه که کل این خطاب ها فی محیط تقنین و تشریع. عبارتی که ما اینجا خوندیم همین بود. ببینید عبارت رو یک بار دیگه نهایت کنید. نه نه خیر و بله، البته وقتی معنای حجت و امام تبیین کنه و کیفیت تأسیس بناعات شرعیه در امارات یه به یه جور دیگه به اون میرسید، بعد با هم جمع میشن. ببینید عبارت رو، این فاش فاه تفریع بر بحث قبله. فالعدلت و دالت و علل احکام الواقعیه، عدله داله بر احکام واقعی چیه؟ انشائیات، اقیم الصلاة، غیر معارضت للعدلت دالت علا حکم شک. حکم شک کیه؟ سقوط و آزاد تو پله سه، مثل کل شیء لک حلال. ببینید وقتی میگه العدلت و داله، یعنی داره با خطابات نقلی کار میکنه. ببین اصلا تو رو خدا دقت کنید، آیا شیخ سجاد فضای ما کجا بود؟ فرض الخطابه فی محیط تشریع، اصلا بحث سر خطابات، بحث سر حجج عقلیه نیست، یعنی بحث سر استصحاب نقلیه، بحث سر براعت نقلیه، بحث بر حدیث حجبه، بحث سر کل شیء لک حلاله، سر روایت مسعد ابن صدقه است، بحث سر ایناست، بحث سر لا ضرره، بحث سر لا حرجه. این ادله میشن ادله داله علی حکم شک. نمیدونم تو رو خدا کفایه نیست اینجا یه تیکه از عبارت کفایه رو من براتون بخونم اگه باشه ممنون میشم، ببخشید. زحمت افتادید، ببخشید. فکرم خاموش شد، ما آخه لپتاپ خودمون باتری نداره، فعلا همه رو فکر میکنیم مثل لپتاپ خودمون. عرض کنم خدمت رو که یا رب العالمین علمی هست میشه گرم من جلد حجج تو امکان تعبد به زنونه این کتاب باشه خباز علی که جلد دو میشه. بله بله این اولی که الان اینجا پیدا کردم دارم پیدا کردم.
ببینید به این کتاب، این با تعلیقه آقای سبزواری جلد دو صفحه 280 محاضی رو تعبد عنوان زده خودشون، تیتر کرده محاضی رو تعبد بالامر و کیف کان فماقیل او یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد بغیر العلم من المحال او الباطل ولو لم یکن به محال امور. خیلی عبارت دقیق. احد و اجتماع و مثلین اشکالاتو میگن، بعد میان تا اینجا بله صفحه 284. ببینید اون ما قبل اخون اول یه بار با سبک خودش توضیح میده که آقا جواب اشکالات ابن قبه با چی میشه. یه سبک اخون داره مبتنی بر جعل استقلالی و حجیت، میگه شارع میتونه جعل و حجیت کنه، لازم نیست جعل حکم وضع تکلیفی کنه بعد ازش حکم وضع انتظار کنه. یه بار با مبنا خودش میاد جواب میده تمام میشه، بعد میاد سراغ مبنای شیخ، بعد تو مبنای شیخ میاد جلو میاد جلو، دو سه دست با مراتب و حکم سعی میکنه قصه رو حل کنه، آخرین دست کار که حل میکنه یه ففهم میده که این ففهمش هم آقایون دوباره زدن اشکال، ما دفاعش کردیم که نه همه چی حل میشه، نه یشکل الان فی بعض الاصول، بعض الاصول العملیه. این بعض منظور چیه؟ اصول عملیه شرعیه که لسانشون جعله. میگه لکه حلال لکه طاهر، خودش میگه که اصالت الاباحت شرعیه، که شارع گفته لکه مباح، لکه حلال حتی تعلم انه حرام. بعد میگه اشکال برمیگرده، میگه شارع چرا گفته لکه حلال؟ شارع خودش با دست خودش داره تو رو حل میده و مفسده. بعد اینجا آخوند برای اینکه این مسئله رو حل کنه شروع میکنه دوباره سیر رو از مراتب حکم شروع کردن، مصالح و مفاصل توضیح میده، رسیدن به حکم واقعی، حکم واقعی، حکم فعلی. بعد حکم فعلی رو که توضیح میده میاد سراغ دو مرحله فعلیت، تارتن و تارتن تو صفحه 286 ای کتاب، لا یقال لا مجال لهذا الاشکال لو قیل به انها کانت قبل اداء الاماره، قبل ادعاء الاماره الیها انشائیتن، ادا نیست، لانها بذالک تسیر فعلیتن تبلغ تلک المرتبه. بعد آخون جواب میده که نخیر، با فعلیت عادی با یه فعلیت هم حل نمیشه، فلان قصارا ما هو قضیت حجیت الاماره تكون معداها هو الواقع تعبدا اللهم الا ان یقال. خیلی اینجا جزء چی بگه آدم دیگه، یعنی این دیگه طلایی ترین قسمت های کفایی است اینجا که میرسه به این قسمت کفایی است که واقعی و انشائی و فعلی رو آخوند هم تفکیک میکنه. این نعمش هم سر بعض اصول عملیه است. امام اینجا تعبیرش چیه؟ میگه اولا بالا دست قسمت رو، قسمت فوقانیتون رو سر امارات و حکم فعلی قرار ندید، ببرید سر چی قرار بدید؟ سر خطابات انشائی، احکام واقعیه اصلیه. مرتبه پایینتون هم بذارید ادله داله شرعیه برا حکم شک، بعد با طولیت اینو حل کنید. این طولیت خطاب که طولیت بنگه تو طولیت مراتب، عبارت امام ببینید، لأن للعرف فیها طریقا الى الجمع المقبول. ای کدوم عرفه که جمع رو انجام میده؟ همون عرفی که ابالا گفتیم اول. امام داره سبکشو میگه، میگه میگیم اول خطاب اولی، بعد تبصره هاشو داره میاره، بعد یه تبصره هایی به صورت امارات اجزای شرایط اولیه است، بعد یه تبصره هایی که پایان تبصره هاست میشه تبصره های وقتی که ما به حکم شک نزدیک میشیم. امام میگه این نگاه از همه خطابات استفاده میکنه، تعارض بینه، هیچ دست از خطابات هم باقی نمیگذاره. این خلاصه اون تصویری بود که میشد اگه دو خط بدیم. البته این تصویری که من الان برای شما درست کردم این مثل چیزه، مثل این دیدید فایلای فلش که یه نرم افزار رو توضیح میدن، نرم افزار رو توضیح میده اما هیچ کدوم از کیا کار نمیکنه، چون فایل فلش تصویری فیلمه، دکمه هاش فعال نیست، یعنی این دکمه صفحه ویندوز رو میذاره جواب نمیتونی روش بزنی.
این باید نسخه‌ش اول کامل نصب بشه تا بعد بتونیم انشاءالله ازش استفاده کنیم. ممنونم زحمت. آقای عاشق مهدی در خدمتم، سوال می‌خواستید فرمودید.
صحت اطلاق گیری در مقام تشریع است. خب این حکم انشایی در مقام تشریع رو چی میبینن که میشه ازش اطلاق گرفته بشه، در حالی که اون حکم تشریعی ظاهرا بسیطه، هیچی نداره؟
یه نگاهی بکنید، اولین جایی که امام مسئله استفاده از اطلاق در خطابات تشریعی رو توضیح دادن، اولین بار در مناهج توی بحث تو صحیح و اعم نه ثمره بحث صحیح و اعم رو اطلاق قرار میدن مشهور، اونجا امام اولین باری مطلب رو توضیح میده، یکی از بهترین عبارات اونجاست. بعد دوباره تو بحث مطلق مقید هم میگه، اما اون قسمت مطلق مقید کم با رعایت اصطلاحات قومه کم تبیینش سخت. ببخشید خواهش
بچه‌ها. سلام موازی ما کجا
جانم؟
این سپتمبر بود. حکم موازی. اما انتظاری این نباید.
اون بحث حکم وضعی خودش به تنهایی، ببینید اول باید من جسارت میکنم البته بی ادبیه، لکن اول من باید مطمئن بشم تصویر شما و تصویر من از مسئله جعل احکام وضعی یکیه. امام مؤسسه، امام باز تو تصویر بس از جعل احکام وضعی اصلا اون فضا، یعنی اون زمینی رو که شیخ تصویر کرده بعد آخوند و شیخ توش بازی میکنن، امام وارد اون زمین نمیشه دوباره. دیدید الان من این دو جلسه یکم این فضا، مثلا جلسه قبل که یکم فضای فرض الخطافی محیط تشریع توضیح دادم، دیدید واقعا زمین علم اصول عوض شد؟ اینو باید اونجا اول یه بار من خیالم راحت بشه که زمین رو تو زمین بازی و زمین امام ببینیم، بعد اون میاد اینجا، اون میاد تو مرحله فعلیت قرار میگیره، فعلیت پیش امام. اون میاد تو عرض کنم خدمت شما آقا حسین، دوباره همینجا باید اول ببینیم اگر ما فعلیت درجه دو رو تو خطاب آخوند درست کردیم دیگه جایی برای تنجس باقی میمونه یا نه دوباره. اما فعلیت درجه دوی که آخوند داره میگه مال بعض الاصول عملیت شرعی است، تنجس حکم عقله. اینو باید حل کنیم دوباره. خیلی آخوند کار کرده اینجا به زبان خدا بر. و تا واقعا اینا درست نشه، شیخ آخوند اینا، نه امام ناظره به ایناست، زمین امام تصویر نمیشه متاسفانه، شده مثل فقه فرهنگمون، ما تو اول غربه نگیم نمیتونیم بیایم اینجا رو بگیم. الانم تا اول شیخ و آخوند و اینا رو نفهمیم زمین بازیشون چیه، نمیتونیم وارد این حسه کار مرحوم امام بشیم. عرض کنم به محضر با سعادت شما، یه نکته دیگه میخواستم بگم. ها، امام اعلی الله مقامه اون مسئله فعلیت درجه بسم الله، بیان اولشون در مورد مراتب حکم رو میتونید در انوار الهدایه ببینید. گفتم امام هم دو بار مراتب حکم رو تبیین کردن، اینم یادم رفت رفرنسش رو بگم. یه بار توی خدمت با سعادت شما عارضم انوار الهدایه، ذهنم دارم به یه چیز دیگه فکر میکنم، دست خودم نیم اینطور که دارم حرف میزنم میپره متاسفانه. بله، توی استغفر الله ربی وزن، توی بسم الله الرحمن الرحیم و انه على رجعه لقد، انوار الهدایه ذیل همین نعم که گفتم، امام تو انوار حاشیه زدن مراتب حکم خودشون رو تبیین کردنه، یکی اینجاست توی انوار الهدایه جلد یک، امکان تعبد بزنون نه انوار کتاب که انوار الهدایه حاشیه که حالا میارمش بالا اگر بشه، البته من چون این نه کارت گرافیکمون از کار افتاده دیگه، الان نرم افزارا رو نمیاره بالا والا، نه شاید اون یکم سبکتر شاید اون، یکی تو انوار الهدایه اینجا این رو گفتن،
یه مراتب حکمم امام دارن توی مناهج تو مسئله زد توضیح دادن. ببینید انوار دور اول درس امامه، چون میدونید امام تعبد واقعا احترام و تعبدن به مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه محضر با سعادت شما عارضم، دور اول درس اصولشون رو از حجت شروع کردن، چون مرحوم آقای بروجردی الفاظ میگفتن، امام از حجت شروع کردن که تلاقی نکنه این درس ها با هم دیگه. اما دور دوم، یعنی دور اول که به پایان رسید، وقتی وارد دور دوم شدن از الفاظ شروع کردن، به زد که رسیدن دیگه اون سیستم خودشون رو گفتن. این دوتا قابل تطبیق بر همه، دوتا نیست، یعنی اینطور نیست که یه بار اون رو گفتن بعدا نظرشون عوض شده، چون تو ضمن همون اولیه هم اشاره به اون دومیه هست، لکن اون دومی رو در مباحث زد گفتن. الان بله این الحمدلله اومد بالا، بله معلوم میشه نور بعضی از نرم افزاراش بدون کارتی گرافیک هم اجرا میشه، چون بعضی ها نمیومد دیشب هر کار کردن. بله شایدم به قول شما. بله انوار جلد یک مباحث زن امکان تعبد و بزنون چقدر امام عجیب شروع میکنن اینجا. آقا حسین امام اشکالات ابن قبر رو یه خانشی بهش میدن که این خانش ژن پیشرفته اشکاله، بعد با این خانش یه عده از همه جوابهای زیادی که گفته شده رو حذف میکنن از اشکال رو درست میگن، میگن بابا اشکال ابن قبه، ابن قبه کلامی گفته تش، بابا ما داریم اصول میخونیم، کلام رو ول کنید بید با اصول حرف بزنید. قد قشنگ، اینقدر قشنگ، اینقدر قشنگ، اصلا وارد جنبه کلامیش نمیشن. بعد خود این خانش اشکال تو فضای فرض الخطافی محیط تشریعه، خود خانش اشکال مثلا ابن قبه گفته آقا تفویت مصلحت پیش میاد، نمیدونم القاء فی المفسده پیش میاد، دارتون اشکالات ابن قبه. بعد امام میگه بابا این مصلحت و مفسده و رسیدن انسان به کمالات و اینا مال که علم کلامه، به من چه، من دارم زبان شناسی کلام شعر میکنم. بعد امام میگه بذارید با زبان شناسی کلام شعر بگیم. درسته که شارع بناش بری بوده که وقتی از علم کلام خارج شد خطاباتش یشمل عامتل مکلفین لا تختص به حال دونه، حالا ببین زبان شناسی میاد رو خطاب، امام میگه اما خب نمیشه به جاهل خطاب کرد، خب خطاب جاهل، نمیشه به ناسی خطاب کرد، قبه خطاب ناسی، نمیشه به مستر خطاب کرد، بابا من فلجم نمیتونم بلنشم، چی جور به میگی جهنی به ما؟ آیا امیر دقت میکنی آقا خطاب رو میاد اشکال زبان اصولی میده، کلامیش رها میکنه. بعد امام میگه خب وقتی اینطور شد پس خطاب تختص به بعض المکلفی، حالا بیا اشکال حل کن. بعد میگه با توجه به تمام جوابایی که اینو 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 این بذار کنار، بیا از اول شروع کنیم. این میشه تهذیب اصول، بدون اینکه عنوان باب حذف کنه، زبانشو اصولی میکنه. بعد که این کارو انجام میده، فالتکالیف انما تتعلق بالعناوین و تتوجه الى المکلفین لکی یعلموا فیعملوا فالعلم شرطه. بعد امام جواب میده ان لفعلیت تکلیف مرتبتین، فعلیت دو مرتبه داره، احداهما الفعلیت التي هي قبل العلم توضیح میده، و ثانیتهما الفعلیت التي هي بعد العلم. صفحه 200 جلد 1 جانا نه بله رفرنسش اشکال من الان نخوندم هنوز کامل، صفحه 200 شما. من یه تقاضای ازتون دارم، من وقتی این رفرنس رو میگم
یعنی عادت کنید این تعصب مراعات و از ذهن عن الخطأ فی الفکر، اول تا خود شیء رو تصور نکنید نرید رو تصور لوازمش، چون شما تو تصور شیء به تصور مشهور یا تصور مبهم اکتفا میکنید، لوازم غلط آب در میاد. اون سیر منطقیش رو برید حتما. اما توی کتاب مناهج اگر این بیاد الان، نه این مناهج رو نداره دیگه، هست خدمتتون اگر بشه ببخشید. سلام آقای فائزی عزیز. بله این زدو داره آقا مهدی؟
جلد یک.
همونم درست زدیه جلد یک فقط. نیستش. ببینم اینجا حسین جان چیست دارید؟ نه اصول دارید در مبزار اصول؟ ببخشید شما درد نکن.
جلد دو میشه.
آها خوبه، خیلی خوب. من این دفعه
ظاهرن به اون اصطلاح مشهور
الان تلفن میخونم. وقت گذشته. آقا میذاریم نگاهی بکنید به مقدمات قول مختار امام، مقدمات قول مختار اون زیل مسئله زد. چون وقت گذشته دیگه من الان